بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بعضی از آیون باز مطالعه بیشتری درباره ابو بصیر کردند و نوشته‌ای به من دادند. ما انشاءالله باز به یه مناسبت دیگر به بحث مربوط به ابو بصیر بر میگردیم. اون چه مهم است در ما نحنفی ضعیف و قوی بودن ابو بصیر تأثیر زیادی نداره، به علت این که این اشهر الاقواله و بنابراین اگر ضعف سندی هم باشد با عمل اشهر تقویت میشه. به علاوه دلیل ما منحصر به روایت ابو بصیر نیست، ادله دیگری هم در مسئله داریم. نمیگیم ضعیفه، همین مشهور عملشون باعث جبران ضعف سند میشه. باشه، اون هم اگر روایتی داره میگیریم، اون وری عامه، عام قابل تخصیصه. مگه ما روایت اون طرف نمیگیریم؟ قبول داریم، دلیل مشهور قبول داریم، دلیل اشهر هم قبول داریم، یکی عامه یکی خاصه، جمع بینهما رو چکار کنیم؟ تخصیص بزنیم. بعضی از آقایون نوشته بودن اون حملش میکنیم بر کسی که خیلی عملش شنیع باشه، اون یکی بر کسی که عملش خفیفتر باشه. ما جمع تبرعی که نمیتونیم بکنیم، جمع باید یه جمع عرفی باشه، جمع عرفی مثل عام خاص مطلق و مقید، یا اونجایی که قرینه در کار بوده باشد. دلیل مشهور صحیح است، دلیل چیز هم صحیح است که عامه که خاصه، یکی به بیانه ثابت بشه، یکی به اقرار ثابت بشه، تأثیری در دست ما نداره. روایات ما مطلقه، هم روایات این طرف مطلقه، هم روایات اون طرف مطلقه، لا فرق بین البینت و الاقرار و الجمع بینهما به تخصیص. همه کبائر مرتبه سوم گشته بشون الا زنا مرتبه چهارم. چرا؟ نمیدونیم، روایت داره. برگردم به بحث دیروز. در بحث دیروز اجازه بفرمایید دو روایت بفرمایید، زمیمش هم بکنید به الهدود تدره، بالاخره دلیل کافی ما داریم. این برگردیم به بحث دیروز. بحث در این بود که قول سوم رو فرمودن هیچ مستندی نداره، قول شیخ در خلاف که فرموده است در مرتبه خامسه قتل واقع می شود، گفته بودن هیچ مستندی نداره، ولی به حمد الله لااقل یه روایت، حالا ولو این روایت از نظر سند هم محل بحث باشه، شاید برای شیخ طوسی از نظر سند این روایت روایت مقبولی بود. به حمد الله روایتی پیدا شد که مستند شیخ طوسی در مسئله مرتبه پنجم بوده باشد. گذشتم از روایت برای شیخ در یه مرحلش قابل قبول، تقطیع بین روایات میکردن آقایون، گاهی تقطیع میکردن، قسمتی از روایات عمل میکردن قسمت. حالا بگذاریم بقیه هنا امورون، اصل مسئله تمام شد. اصل مسئله، اجازه بدید، اصل مسئله تمام شد. فتوای ما هم مطابق فتوای تحریر الوسیله در مرتبه چهارم یقتل و در مرتبه سوم لا یقتل. دیده ولی کنی احوت دیده، همین یه روایت چون احوت دیده باب دماء بوده آمده و همین یه روایت چسبیده. چرا؟ لانه و احوت شیخ شاد این کار کرد. بقیه هنا امورون، چند نکته در زیل مسئله باقی مونده بگیم و این مسئله رو دستپاش جمع کنیم بریم سراغ مسئله هفتم. امر اولی که اینجا داریم این است که لا خلاف فی اشتراط القتل هنا به اقامت الحد علیه، خلافی نیست در این که قتل در اینجا مشروط به اقامت الحد علیه فی المراتب السابقه در مراتب سابقه، حالا سه مرتبه بگید، دو مرتبه بگید، هرچه بگید، یا به قول شیخ چهار مرتبه بگید، باید حد و جاری کرده باشن. اگر حد و جاری نکرده باشن ولو صد بار مرتکب این عمل نعوذ بالله شده باشد اعدام نمیشه. دلیل بر این مسئله رو اجماع شمردن مرحوم صاحب مسالک، میگوید دلیلش اجماع است و اصل، یعنی ادعای اجماع میکنه، اینطور بگیم بهتره، صاحب مسالک ادعای اجماع در مسئله میکنه، دلیلش هم میگه لل اصل و غیره، لل اصل و غیره، اینو صاحب مسالک میگه. ما در اینجا از جواهر کلام صاحب مسالک رو نقل میکنیم، جواهر جلد 41 صفحه 332، جلد 41 صفحه 332 این کلام مسالک رو صاحب جواهر نقل کرده. حالا ببینیم وغیره چیه. عرض بنده این است که ما احتیاجی نداریم که سراغ اصل بریم یا سوال ایشون و غیره چیه مطلب بشه. خود روایات باب ما تصریح داشت درش، بعد انجلد ثم زنا ثم جلد ثم زنا، روایات ما تصریح داشت که این قتل در اونجاییست که جلده باشه و بدون جلده نیست. روایت متعدد این داشت دیگه، احتیاج نداره من روایت دو مرتبه برای شما بخوانم. همین روایت که دیروز و پریروز خوندیم توش تصریح شده بود که این قتل بعد از آنی که جلده اربع مرات یا درباره عمه مثلا سمانی مرات یا سر مرات هر چی گفتیم جلده ثم زنا ثم جلده، متن روایات ما این بود. فعلا هازا دیگه احتیاج به اصل هم نداریم با وجود دلیل. بله اگر دلیلی نداشتیم عمله به اصل میکردیم، میگفتیم قدر مسلم قتل در چنین جاییه، در غیر اینجا قتل نیست. توجه فرمودی. بسیار خوب، پس نکته اول که مشروط بودن به جلده است روشن شد. و اما امر ثانی، گاهی در اینجا توهم می شود که اگر ما بخواهیم این حکم را مخصوصا در این عصر و زمان جاری بکنیم تکثر القتلا، باید خیلی ها را اعدام کنیم. چرا؟ به علت این که عصریست که فساد درش زیاده، مرتکبین این گناه فراوانن، اونم با این وسائل فسادی که به وسیله دشمنان در گوشه و کنار نش میشه که آمل بسیار قوی و مؤثری هست برای توسعه بی بندوباری و فساد. اگر ما بخواهیم این رو اجرا کنیم تکثر القتلاست و این حکم در عصر زمان ما حداقل قابل پیاده کردن نیست، همه روز باید عده زیادی رو از دم تیغ بگذرانیم. این یه توهمی است که گاهی در اینجا ممکن است بشود. ولیکن انصاف این است که این توهم توهمی است بی جا. چرا؟ برای این که ما دیدیم برای اثبات یک زنا انقدر قیود و شرایط بود که عملا کمتر اثبات می شد. اولا 4 نفر شاهد کلمیل فلم کله بیاند و شهادت بدند و گواهی بدهند که این یه فرد بسیار شاذ و نادری هست، خودشم بیان اقرار بکنه، 4 بار باید اقرار کنه، آیا در 4 جلسه باشه آیا در 1 جلسه باشه. حاکم شهر باید نه تنها تشویقش به اقرار نکنه بلکه تشویقش به عدم اقرار بکنه. روایت داریم دیگه، ائمه معصومین یا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمودند که شاید اشتباه کردی، شاید حالت خوب نیست، حرفات میزنی، برو، اگرم نیامدی ما دنبالت نمیفرستیم. خب وقتی یه دونه زناش اثباتش مشکله تا اونجایی که بعضیا از اون ور به ما ایراد میکردن که آقا این حدی که شما قائل شدید که لعدمه، برای این که اثباتش مشکله، حالا اگر میخوام 4 بار ثابت بشه، بار اول ثابت بشه جلد، بار دوم ثابت بشه جلد، بار سوم ثابت بشه جلد، بار چهارم هم ثابت بشه اعدام. این یه مصداقه کثیری نداره. بقیهش هم همینطوره. حالا فعلا این محل بحث ماست، اینو فعلا بحث کنیم تا برسیم به اون مسئله اونجا بحث کنیم، خارج از موضوع نشیم. اثبات این مسئله کار مشکلی هست، مخصوصا اجرای حدم بر این بشه، بار دومم بشه، بار سومم بشه، بفهمه که چه چیزی در انتظارشم هست، معذالک انجام بده، مخفی کاری هم نکنه، آشکارا هم باشه. مصداق زیادی به عقیده ما پیدا نمی کنه و این اشکال درستی نیست. در واقع همونطور که سابقا هم خدمتتون عرض کردم، حدود الهیه مثل سهل ممتنه، یعنی یک حد شدید و خشنیه، ولی راه اثباتش بسیار پیچیده و مشکل. از اون طرف خواسته مردم رو بترسانه و این حد قوی و قائل شد، از اون طرف هم نخواسته خیلی مصداق برش پیدا بشه، راه اثباتش رو مشکل گرفته است. یعنی هم تأثیر در نفوس بگذارد و هم مصداق زیادی برای شمول این حد نباشد، و بهترین مجازات هم همینه، مجازاتی که اثر در نفوس بگذارن اما در عمل خارجی مصداق کمی پیدا بکند. بهترین مجازات همینه. شارع که نمیخواد اعدام بکنه، شارع مقدس میخواهد تربیت کند، میخواهد نفوس رو تهذیب کند، و بناهن علا ذالک این اشکال واقعی نیست و موجب چنین مشکلی در جامعه در اصل زمان ما نخواهد شد. و اما نکته سوم، اگر چی؟ ترک نمی کنیم از اون ور، ترکم نمی کنیم اجرای حدود و اجرای حدود ترک نمی کنیم، مرتبه رابعه قتل می کنیم، اما مشمول مرتبه رابعه کمه. شما چند نفر در طول تاریخ دارید که مشمول مرتبه رابعه شده باشه؟ در احادیث که نداریم، اون چه در حدیث ما هست، این از بعضی آمدن 4 بار اقرار کردند و مشمول حدی شدن، اما بعد از حد دو مرتبه مرتکب شده باشن، باز مشمول شده باشن سه مرتبه، باز مشمول چهار مرتبه اعدام شده باشن، اصلا در طول تاریخ ما ندیدیم. کجا میگه زیاده؟ نخه نداریم زیاد، تعذیر اونا، اونا تعذیره، حد نداریم، نه خیلی کمه، خیلی کمه است، خیلی کمه. فعلا در مورد زنا داریم بس میکنیم، خیلی کمه اثبات این معنا در زنا، خیلی کمه. حالا اجازه بدید، من فکر نمی کنم اینجا در مورد زنا بحثی باشه، حالا جای دیگه بحث دارید اون بحث رو بذارید در جای خودش صحبت کن. بله محسنه که از اول ادامه بحث ما در محسنه نیما داریم این مسئله رو میگیم، میگن در این مسئله کشتار خیلی میشه، نه در زنای محسنه. شما برگشت سر زنای محسنه، زنای محسنه اونجا میخواستید اشکال کنی، ما اونجا جواب دادیم. آقا بحث رو عوض نکنی، نظم بحث این است، اونی رو که من دارم میگم شما بگید این اشکال داره، شما میگید ها این اشکال نداره، اما زنای محسن اشکاله. خب زنای محسن ما در اونجا متعرض شدیم، جواب دادیم دیگه، دوباره برگردیم اونجا. به هر حال زنای محسن خیلی بحثوش شد. و اما نکته سوم این است که مرحوم صاحب ریاض و بعضی دیگر، مرحوم اردبیلی هم همینطوره، مرحوم صاحب ریاض در یکی از کلماتش در پایان این مسئله میگه ان هذا القول فی غایت القوه، ان هذا القول، اشاره به کدام قوله؟ همین رابعه، همین قول اشعر، ان هذا القول فی غایت القوه مع کونه احوت بلا خلاف ولا شبهه، مع کونه، اینجا رو دقت کنید، مع کونه احوت بلا خلاف ولا شبهه، این بدون اشکال احوت. لما فیه، چرا احوته؟ لما فیه من عدم تهجم، تهجم از ماده هجوم، لما فیه من عدم تهجم على اراقت دماء، لما فیه من عدم تهجم على اراقت دماء. ایشون فرموده بالاخره این قول بدون شک احوته، چهار مرتبه احوته. چرا؟ به علت این که اراقه دماء رو ما هجومی بدهش نبرده ایم. در دور المنزود دو تا اشکال به این احتیاط کردن، میگن احتیاط درست نیست، این چه احتیاطیه؟ عرض کردم تنها صاحب ریاض نیست که این رو گفته، دیگرانم گفتن تمسک به این احتیاط کردن. دور المنزود میگه این چه احتیاطی که شما میکنید؟ اشکال اولی که به این وارد است این است، اینجا جای احتیاط نیست، اینجا دوران امن بین معروض بین محظورین، دوران امر بین محظورین، این از قبیل تعارضه. اگر یه حدیث میگه واجب، یه حدیث میگه حرام، یکی میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب، یکی میگه نماز جمعه در عصر غیبت حرام، میشه احتیاط کرد؟ نه. اینجا هم همینه، اگر مرتبه چهارم بوده باشد قتل در مرتبه سوم حرامه، اگر مرتبه سوم بوده باشد قتل در مرتبه سوم واجبه و حد و نباید تأخیر انداخت. چرا تأخیر میاندازی؟ پس این کان الواجب فی المرتبت الثالثه کان القتل واجبا و تأخیره حراما، و این کان الواجب فی المرتبت الرابعه کان القتل فی الثالثه حرامن. پس ام دائره بین این است، قتل در ثالثه یا حرامه یا واجبه. آیا بین الوجوب و الحرمه احتیاط هم داریم؟ چه احتیاطی؟ احتیاط آن است بین وجوب استحباب باشه، بین وجوب اباحه باشه. ازا دارد ام بین الوجوب و الحرمه لا احتیاط. پس چرا شما در اینجا قائل به احتیاط میشید؟ حالا اولا این اشکال اولی هست که ایشان بیان فرمودن. بسیار خوب، یعنی شک در این مرتبه سوم واجبه یا حرامه؟ شک در این مرتبه سوم واجبه یا حرامه؟ اگر ثالثه باشه واجبه و تأخیرش حرامه، اگر رابعه باشه مرتبه ثالثه حرامه، خون مردم ریختن. پس در مرتبه ثالثه شک دارید که هو واجبون او حرام، کما اینکه خون بی گناه ریختن حرامه، تأخیر حدم از موقع خودش حرامه. ام دائره بین المحظورین. همیشه وقتی میگن احوت، جایی میگوین که یه طرفش حکم ترخیصی باشه یه طرفش الزامی باشه. احد الطرفین الزامی و الطرف الاخر غیر الزامی، میگه اهل احوت. اما اگر دو طرف احتمال الزامی باشد لا معنا للاحتیاط، پس احتیاطی که مرحوم صاحب ریاض و اردبیلی و دیگران گفتن در این مسئله باطل. یه اشکال. اشکال دوم این است که شما مرتبه سوم اعدام نکردید، چیکار میکنید؟ ولش میکنید یا شلاقش میزنید؟ بله، مرتبه سوم چیکار میکنید؟ جلد میزنیم. خب شاید این جلد برو نباشه، اعدام باشه. خود این جلد کار حرامیه، ایزاء مؤمن است بلا وجه. شاید اعدام برش باشه نه جلد. چرا شما کتکش میزنی؟ خداوند کتکی بر اون ننوشته. یحتمل، ما احتمال میدیم حدش اعدام باشه نه کتک زدن. میگه منو بکش، چرا شلاق میزنی؟ بله آمدیم اینطور باشه دیگه. حالا شما چرا شلاقش میزنی؟ اصلا خدا برای این شلاق ننوشته، اعدام نوشته. این شلاق شما یه کاری بی دلیلی هست، بنابراین خود این شلاق زدن دلیل میخواد. من به عبارت واضح تر بگم، شما مرتبه سوم شلاق میزنی به چه دلیل میزنی؟ خودش نمیخواد، میگه نزن، نه شلاق نه اعدام، رحم کن برم. میدونم تو روایت داریم، فرض کردیم به روایتهای ما گنگ شد، شما به چه دلیل این آمار شلاق میزنی؟ ولش کنید، قدمات یقن نداره تو روایت، روایت نداره شلاق و اعدام هر دو که به یه قدمات یقن شلاقه. روایت داره یا شلاق یا اعدام، نداره این مجازات خفی. به چه دلیل؟ چه روایتی داریم که مجازات خفیفش کن؟ چه روایت داریم؟ شما یه انگوش قطع کن، به یه دیگه انگوش قطع کردن بهتر از اعدامه. به چه دلیل انگوش قطع میکنی؟ برای چی؟ کجا علم اجمالی پیدا کردید؟ از کجا؟ کو؟ روایتش کو؟ خب این دوتا اشکال در دور المنزود جلد یک صفحه 340 بر این احتیاط صاحب ریاض بیان شده. من ملخصش گفتم، اونجا یه دو صفحه بحث کرده، در اینجا ببینید. ولی انصاف این است که هیچ کدام از این دوتا اشکال بر احتیاط درست نیست. ببینید، احتیاط یه وقت به معنی احتیاط کامله. وان این است که ما فیه الزام و ما لیس فیه الزام، در مقابل همان ما طرف الزام رو میگیریم. ام دائر شده است که نماز جمعه واجبه، عینیه یا مخیره. ما عینیشو میگیریم، احتیاط میکنیم، عمل به احتیاط میکنیم. یا مثلا ام دائر شده است بین این که سوره کامله در نماز واجبه یا نه مستحبه، ما احتیاط کامل میکنیم، سوره کامله میخونیم. سه تسبیح واجبه در رکعت سوم یا چهارم یا یه تسبیح، ما احتیاط میکنیم، یه احتیاط کامله، یعنی عمل به یقین. اما گاهی یه نوع احتیاط های ناقص هم داریم، ام دائر بین محظورینه، اما یه محظور قوی تره، یه محظور ضعیف تره. ما نحن فیه ام داره بین المحظورین، حق با شماست. ام داره است بین این که آدم بکشیم یا ترک حد واجب کنیم. اگر مرتبه ثالثه واجب باشه باید اعدام بشه و ترک حد واجب جایز نیست. اگر مرتبه رابعه باشه خون کسی رو بیگناه ریختن جایز نیست. درست هم بین محظوره اینه، ولی این دو محظور مثل همه یا یکی اخف از دیگری است؟ آیا اگر ما خطا کنیم در کشتن اشد محظورنه، یا خطا کنیم در تعطیل حد، حدی را تعطیل کنیم بدتره، یا خون بی گناهی را بریزیم؟ کدام یک از این دو اخفه؟ شکی نیست که اگر ما تعطیل حد کنیم اخفه. روایت داریم که می فرمود اگر، حالا عبارتش اینن دقیقا یادم نیست، اگر ده ها یا صد ها بی گناه، ببخشید گناهکار، از مجازات رهایی پیدا کنن، بهتر از این است که یک بیگناهی مجازات بشه. یعنی تعدادی گناهکار حد برشون جاری نشه، تعطیل حد بشه، بهتر از این است که یک بیگناهی اعدام بشه. یعنی ملاحظه اخف و اشد. اذا دار الام بین المحظورین و کان احد و ما اخف و الاخر اشهد، این بنا اقلا بر چی؟ اول بینیم سراغ بنا اقلا، بعد بینیم شارع مقدس امضا کرده یا نه. آیا بنا اقلا بر این نیست که اخف رو میگیرند؟ دو جاده است، اگر از این طرف بروم مالم رو ممکنه بگیرن، اگر از اون طرف برم هم مالم میره هم جانم میره. حالا میگن اینو انتخاب کن که اخفه، در اینجا مالت در خطره، در اونجا جانت در خطره. کدام یک از این دو اخفه است؟ مال در خطر یا جان در خطر؟ بعضیا میگن مال است نه جان است، بتوان آسان داد. حالا برای اون افراد عادی داریم صحبت میکنیم، خب در اینجا میگن بابا اون اخف رو بگیر، مادت به خطر بیفته، چرا جانت به خطر بیفته؟ این مسئله هست. کسانی که جراحی های سخت میکنن، گاهی طبیب به خود اونی ها یا کسانشون میگه، میگه آقا این 20% خطر داره، 80% نجاته، اما جراحی نکنی 100% میمیره. جراحی نکنی 100% میمیره، اما جراحی بکنی 50% میمونه، 60% میمونه. و حالا کدام یک از این دو تا رو انتخاب میکنن؟ شکی ندارن اون اخف محظورن میگیرن، ولو هر دو محظوره. این یه سیره اقلایی است. ما میگیم شارع هم نهی از این نکرده، بلکه امضا هم کرده. لم یرد عنه الشارع المقدس بل امضاه فی بعض الموارد، مثل همین حدیثی که نقل کردم، اگر بی گناهان اگر گناهکاران متعددی از مجازات رهایی یابند، بهتر از این است که بی گناهی مجازات شود. داریم اینا خفه محظورنه، تعطیل حد بده، اما در مقابل این که شخصی که مستحق قتل نیست اعدام بشه، این اخفه. پس چنان نیست که صاحب ریاض توجه نداشته این از قبیل دوران ام بین محظورین از قبیل تعارضه. ایشون توجه داشته، دیگرانم که گفتن توجه داشتن، ولی نگاه کردن احد المحظورین اخف من المحظور الاخر. پس اسم این رو گذاشتیم چی؟ یه اصطلاح درست کردیم براش، گفتیم احتیاط ناقص در مقابل احتیاط تام. کما این که احتیاط تام واجبه، احتیاط ناقص هم واجبه. سیره اوغلاست. بله، این در مقام حکم ظاهری است نه حکم واقعی است. و اما اشکال دوم ایشون هم وارد نیست. چرا؟ ما دیدیم دوران بین محظورین اقل و محظورن رو گرفتیم و گفتیم اینو فعلا علل حساب نکشیمش، بذاریم مرتبه رابع. حالا شما میفرمایید ما رو این اعدامش نکنیم، رهاش کنیم بدون مجازات، آیا این با مذاق شر میسازه؟ دفعه اول شلاقی زدیم، دوم شلاقی زدیم، سوم بگیم بفرماید التماس دعا، ما رو انشاءالله از دعای خیر فراموش مکن. اینه، ما یقین داریم یه چیزی باید باشه. حالا که اون اعدام نشد، لابد مذاق شر این است یه شلاقش لاقل بزنیم صاف و سالم در بره. بار سومشه، بار سوم که از بار اول دوم بدتره، مصر بر این گناهه، بار سوم میگه التماس دعا خدا حافظ، این که نمیشه. چون یقین داریم به مذاق شاره که نمیشه این شخص بیدشت از دست ما برود، میگیم قاضی چاره این نیست که در اینجا یه حد جلدی اجرا بکنه. بله، اطلاق آیه هم شامل میشه، منهای اومان فرض کنید عدله تعارض کرد، نتونستیم از اطلاقاتم نتونستیم استفاده کنیم، من قاضی دیدم بین عدله سرگردانم، رفتم سراغ احتیاط، اطلاق آیه هم در مقابل روایات متضاده برای من مشکل شد، آیا میتونم به مذاق شر این رها کنم بره؟ نمیشه. ولذا عمل به احتیاط ایجاب میکند که بندازیم دفعه چهارم، دفعه سومم یقین داریم بدون هیچی رها کردن خلاف مذاق شاره. نتیجه چی شد؟ کلام مرحوم صاحب ریاض اردبیلی و دیگران که فرمودن احتیاط این است که در مرتبه چهارم باشد زنده شد و دو اشکالی که در دور المنزود فرموده بودن جواب داده شد. و اما امر رابع، در یهونا امور رسیدیم به امر رابع. در امر رابع راجع به مملوکه، ما مملوک رو میخواهیم سریع رد بشیم، چون مباحث مملوک در عصر زمان ما محل حاجت نیست، خود سریع تر رد میشیم و اشاره میکنیم. در مملوک هم سه قوله، منتها سه قولش با مانحنفی فرق داره. مطابق بعضی از اقوال گفتن در مرتبه هشتم مملوک باید اعدام بشود، در مرتبه هشتم یقتل فی الثامنه، از جماعتی نقل کردن. جماعت اخرایی میگن یقتل فی التاسعه، در مرتبه نهم. هر دو طرفدارش جماعت هم، جماعتون فی المرتبت سامنه یقتل و جماعتون یقتل فی المرتبت تاسع. یه قول تفصیلم داریم که فقط از راوندی نقل کردن، از راوندی گفته اگر اقرار، اگر بیانه قائم شده در سامنه، اگر بیانه قائم شده در هشتم بکش، اگر اقرار بوده در نهم، که یه قول شاذ و غریب و بیدلیلیه، شاید نتیجه همون جمع تبرعی ها باشه. اگر در مرتبه، اگر با بیانه ثابت شده باشد در مرتبه هشتم، و اگر با اقرار ثابت شده باشد در مرتبه نهم اعدام می شود. قول سوم شاذ. من چه اختلافم؟ اختلاف روایاته. روایتی داریم سامنه، روایتی داریم تاسعه. و لابد اون کسانی هم که راوندی هم که قائل شده است به تفصیل جمع بین هما کرده، روایت سامنه را هم کرده بر بینه و روایت تاسعه را هم کرده است بر اقرار، این چیزی که ما اسمش جمع تبرعی میذاریم قرینه و دلیلی نداره و ما قائل به جمع تبرعی نیستیم. قاعده الجمع مهما امکن اولا رو منحصر به جمع عرفی میدانیم که قرینه همراه داشته باشه. اینه تکرار میکنم، فراموش نکنید، تو نوشته ها ننویسید الجمع مهما امکن اولا، الجمع مهما امکن اولا رو ما این قاعده رو قبول نداریم. الا ان یکون جمعا عرفیا، مثل عام خاص، مثل مطلق و مقید، مثل مثلا رأیتو اسدا فی الحمام، مثلا یه قرینه همراشه که مراد از اسد رجل شجاعه، همون چیزهایی که خونده ایم، قرائنی که خونده ایم. علا کل حال بدون اون ما نمیتوانیم جمع کنیم. حالا روایاتو ببینی، چون مسئله محل ابتلا نیست، من معطلتون نمی کنم، فقط یه نکته ای رو میخواستم اینجا یادآوری بشم، اون نکته جالبه. وان این از اگر ما مختارمون در مسئله قبل مرتبه چارم بوده، اگر مختارمون در مسئله قبل مرتبه چارم بوده، در این مسئله باید چگونه بوده باشد؟ باید دو برابر باشه دیگه، مقتضای دو برابر این است که مرتبه هشتم باشه. بعضی ها خیال میکنم مرتبه هفتم باید باشه، نه، مرتبه هشتم باید باشه. ما اونجا در مرحله چهارم اعدام میکردیم، اینجا باید اعدام رو بذاریم در اونجایی که مرحله هشتمه، اون وقت اعدام کنیم، نه مرحله نهم. ما چهار بار رو که ندیده در اونجا نگرفتیم، توجه دارید؟ فبنا ان علی ذلک، ما مرتبه چهارم اونجا اعدام نکردیم. چرا؟ چون اینو دو برابر اون میدانستیم. اینجا باید مرحله هشتم رو ما قرار بدیم. و اما روایتی که میگه مرحله نهم، این با قول کی درست میشود؟ این با قول شیخ طوسی درست میشود، نه با غیر قول شیخ طوسی. و اگر ما عمل اجازه بدید، و اگر هم بخواهیم عمل به احتیاط بکنیم، بازم باید مرتبه هشتم رو اینجا بگیریم. نه این است که ما بله اگر ببخشید اگر ما بخواهیم عمل به احتیاط در اینجا بکنیم، باید مرحله نهم رو بگیریم در اینجا. ولی چون روایت در اینجا قائم شده و فتوا هم هست، مرتبه هشتم رو ممکن است ما در اینجا فتوا بدیم. علی کل حال این چون مسئله حالا محل ابتلا نیست، ما دیگه خودمون معطل نکنیم در اینجا، فردا میریم سراغ مسئله هفتم ان شاء الله الرحمن.